بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه الا الله سبحانه. بحث ما امروز در خصوص توحید افعالی هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، تنها کسی که در عالم تأثیر می گذارد ذات واجب الوجود هست. این قیده که حضرت علامه می فرمایند لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه، اشاره به این داره که علل یا عللی هستند که ما من حل وجود هستند و یا ما به الوجود. ما من حل وجود یعنی علتی که وجود از او سریان پیدا می کند که شامل علت اولا و واجب الوجود می شود. اما ما به الوجود یعنی چیزی که به واسطه او بابا سببیته. ما به الوجود به واسطه او، به سبب او وجود ایجاد می شود که همه علل اعدادی که در طول اون علت واجب الوجود هستن بهشون میگن ما به الوجود. لذا بحث ما در خصوص اون علتی هست که ما من الوجود هست. ما من الوجود که همون واجب الوجود بشود و حضرت علامه اینجا اینه کلمه الله آورده که واجب الوجود فلسفی همون الله شرعی هست. پنج مقدمه رو ما اول میاریم تا به نتیجه برسیم. مقدمات هم همه مقدماتی هست که قبلا اینها رو خوندیم. مقدمه اول این هست که ان العلیت و المعلولیه ساریتون فی الموجودات. علیت و معلولیت ساری در موجودات هست. یعنی وقتی ما نظام هستی رو نگاه میکنیم یک معلولی میبینیم که علت برای چیز دیگه نیست، علتی میبینیم که معلول چیز دیگه نیست و وسط این سلسله که هم معلول هست و هم علت هست. این مقدمه هست. همه اینا تو کتاب هست، نیاز به یادش نیست. دوم این که ان سلسله العلل تنتهي الى علت ليست بمعلولت. این سلسله علل منتهی می شود به علتی که دیگه اون معلول نیست و هو الواجب الوجود. مقدمه دوم. سوم انه تعالی واحد وحدتا حقتا حقیقیه. خداوند وحدتش به نحو وحدت حقه حقیقی دیگه صمدیه است که پارسال اینا رو مفصل بحث می‌کردیم که لا یتسنا ولا یتکرر. وقتی این وحدت حقی حقیقی شد حتی توهم ثنویت برای او در ذهن هم نمی شود، چه برسه در عالم عین بخواد یک ثانی داشته باشد. و همه موجودات واجب به ممکنون فی نفس خواهند بود، یعنی ممکن به ذات هستند و واجب بالغیر نسبت به این واجب الوجودی هست که وحدت حقی حقیقی دارد. حتی یک واجب الوجود هم بیشتر نداره. مقدمه سوم. مقدمه چهارم ان لا غنا للمعلول عن العله الفاعلیه. معلول مستغنی از علت فاعلیش نیست. و پنجم ان العلیت فی الوجود و هو اثر الجائل و ان وجود المعلول رابطون به نسبت الى علتیه. این که معلول وجود ربطی نسبت به علت هست، هیچ استقلالی نداره. با این پنج مقدمه رو که کنار هم بگذاریم که نظام نظام علی و معلولی هست، این یک. تمام این معلول ها به واجب الوجود منتهی می شود. دو و واجب الوجود یکی بیشتر نیست. سه و چهارم این که معلول از اون علت مستغنی نیست. چهار و اینکه معلول عین و رب نسبت به این ذات واجب الوجود هست. به این نتیجه میرسیم لا مؤثر فی الوجود الا هر اثری در عالم تحقق پیدا میکند، هر فعلی در عالم تحقق پیدا میکند، مؤثرش ذات واجب الوجود خواهد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این همون توحید افعالی. تو آیات قرآن الا ما شاء الله به این مسئله اشاره شد. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. فکر نکنی توی پیامبر تیر را از کمان رها کردی، بلکه خدا بود که تیر را رها کرد. این که ما هر کاری رو که میخوام انجام بدیم میگن بگین انشاء الله، این همون توحید افعالی هست. اگر خدا بخواهد انجام میشود، یعنی مؤثر اوست، من فقط علت اعدادی هستم، من فقط مجلای فیض واجب الوجود هستم. این همون توحید افعالی هست. یا توی نماز اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم که نماز از پنج رکنی که تشکیل میشه، قیام، رکوع، سجده، تشهد و سلام، اینها ناظر به پنج مرحله سیر و سلوک هست که حضرت امام میفرمان قیام مرحله توحید افعالی است، رکوع مرحله توحید صفاتی است و سجدتین مرحله توحید ذاتی است. وقتی اینها رو که پشت سر گذاشتی به مقام شهود میرسی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و در سلام که میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کل نظام هستی را جلوه او میبینی. لذا به همه موجودات میگی سلام هستند و سلام اسمی از اسماء الهی است. این حقیقت نماز. قیام مرحله توحید افعالی است. لذا وقتی میخوام بلند بشیم به قیام میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی ما من حول وجود این اقوم و اقعد که همون حول و قوه باشد از آن اوست، او مؤثر است. توحید افعالی. این پس با پنج مقدمه ما میرسیم به توحید افعالی که هر فعلی در نظام هستی تحقق پیدا میکند، ذات واجب الوجود مؤثر او هست. ما اصلا فاعلی غیر از اون نداریم. مثل اینکه حضرت امام میفرماید که خرمشهر را خدا آزاد کرد. این اسناد اسناد بالعدد و المجاز نیست، این اسناد اسناد حقیقی است. اگر اتفاقا بگین خرمشهر را مثلا رزمندگان اسلام آزاد کردند، اسناد بالعرض ول مجاز هست. ما توی مجازات هست. لا مؤثر فی الوجود یعنی همون آیه رو نسب العین قرار دادن. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در همه افعال ما اینطور. حالا یه شبهه اساسی که اینجا ایجاد میشه و این توی این بحث نیومده، اگر هر فعلی باید مؤثرش حضرت واجب الوجود باشد، ما افعال شر داریم، آیا مؤثر اون هم ذات واجب الوجود هست؟ میگیم آقا ما چیزی به نام فعل شر نداریم. شر عدم الملکه می باشد. خوب اینا رو دقت بکنید. شر یک امر عدم الملکه می باشد. مثال می زنم. مثلا شخصی فحاشی می کنه. میگیم این فعلش چیه؟ شر. خب اینو اگر بیام چیکارش بکنیم؟ تحلیلش بکنیم. این کلماتی که از او صادر می شود، این کلمات که از زبان او صادر می شود خیر یا شره؟ شره. مثلا شما در نظر بگین که میگوید مثلا چی؟ الف لام الف غین. خب این کلمه‌ای که از اون صادر می‌شود، هر کدوم از این کلمات که صادر می‌شود برای این زبان کمالشه که این کلمات صادر بشود یا نقصشه؟ کمالشه. اگر این کلمات صادر نمی‌شد که نقصش بود، می‌گفتن لاله. اون شخصی که اینها رو می‌شنود کمالش هست که بشنود یا کمالش هست که نشنود؟ باز کمالشه. همون بحث به شما از کنم افلاطون رو داریم میایم اینجا چی میکنیم که اون بحث کشتن و اینها رو که هر کدوم تحلیل میکرد میگفت اینا همه یه امر وجودی هستن و کمال هست. چی اینجا شر تلقی میشه؟ اون ادب، عدم ادب، عدم حیا، عدم عفت. عفت از این صادر نمیشه، حیا از این صادر نمیشه. در حقیقت این شره، بلکه ذهن به تسامح این شر رو در اجزای دیگر هم میبینن، در اون الف و لام و الف و غا هم میبینن. خب پس این کلماتی که از او صادر شد و وجود شد، وجود مسابقه با خیره. فاعلش کیه؟ ما منه الوجودش ذات واجب الوجود. اون چیزی که شر بود، عدم حیا بود و عدم عفت بود و عدم ادب بود که از این صادر نشد، البته از باب عدم ملکه. دقت میکنین؟ یعنی این باید شأنیت ادب را می داشت و ادب از او صادر نشد میشه شر، نه از باب عدم مطلق. مثل این که از دیوار ادب صادر نمیشه، نمیگیم شره. شما تمام افعال شر رو که تجزیه و تحلیل بکنین میبینین که عودت شر به یک امر عدمی است و ذهن به تسامح اون رو به امور وجودی تسری. مثل آدم کشی رو در نظر بگیرید. آدم کشی، این دست که حرکت میکنه، حرکت برای دست کمال یا نقصه؟ کمال. اون حدت شمشیر برای شمشیر کمال یا نقصه؟ کمال. چی اینجا شره؟ این عدم رأفت این شخص. باید رأفت صادر می شد ولی کم صادر نشد. بنابراین هر فعلی که تعلق تحقق پیدا می کند، فعل یک امر وجودیش و وجود مسابق با خیر است و مؤثر او ذات واجب الوجود. اینجوری که نگاه بکنین معنا میشه براتون، لا مؤثر فی الوجود فی الوجود، وجودی که مطابق با خیره الا الله. و تمام شرور امور عدمی هستن، اونم از باب عدم ملکه که شأنیت این داشت این امر وجودی از اون صادر بشود ولی صادر نشد. خب یه شبهه دیگه پیش میاد، یعنی انسان شر چیزی از اون صادر نمیشه دیگه، چرا مؤاخذه میشه؟ پس میگیم به نگاه فلسفی همین که چیزی از او صادر نمیشود و شأنیت این داشت که از او صادر بشود، رو به اعدام میرود، رو به اعدام یک امر چی میشه و وجودش میشه وجود مزیق. وقتی مصدر خیر نشد، وجودش میشه یک وجود مزیق و وجود مزیق در عالم قیامت جلوش جز جهنم چیزی. اگر اتساع وجود انسان پیدا کرد، شد منبع فیض، شد منبع امور خیر، شد منبع امور وجودی، اتساع وجود پیدا می کند و همین جنت او خواهد. ولیکن اومد چی؟ رو به اعدام رفت. بعد رأفت از او صادر می شد، نشد. حیا از او صادر می شد، نشد. عفت از او صادر می شد، نشد. این رو به اعدام می رفت. زیخ وجود پیدا میکنه و زیخ وجود در تجسم برزخی همان جهنم او خواهد. پس این یک امر برهانی است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر چی در عالم کون تحقق پیدا میکند، فاعل فقط اوست، نه اینکه فاعلیت ما در طول فاعلیت حضرت حق است. مثلا ما فاعل نیست، یک فاعل داریم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. در نظام وجودی خودمون چی هست که تأثیر میگذارد؟ نفس است. نفس است که در مجلای قوه باصره میبیند. میگن قوه باصره کاری نیست. نفس است که در مجلای قوه سامعه میشنود. نفس است که فلان کار را میکند. کذا و کذا. فقط یک حقیقته که همه کار رو داره میکنه. ما چند تو فوائل در وجود خودمون نمیبینیم، یک فاعل میبینیم. گرچه میگیم دست من این را برداشت، این بلعرض ول مجازه، من بودم که برداشتم، البته با چی؟ با ابزار دست. خداست که در عالم کار میکند. لذا شما فلاسفه اگر از این به بعد رفتین از زمین کلاس فلسفه گفتیم فلانی این کار را کرد، هنوز فلسفه براتون اونجوری باید شاید حل نشد. خداست که این کار می کنه. اگر شر بود که اصلا امر عدمیه و عدم معلول متفرع بر عدم علت دیگه، اصلا اونجا علت نمیخواد، این حجاب فیض حضرت حق شده که این فعل از او صادر نمی شود، خودش حجاب خودش. پس لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا غبار له، یک امر برهانی است و همه افعال ما رو شامل میشه، چون فعل یعنی وجود و وجود مسابقه با خیر. سوال دارین شما؟ بله احسن، معید ما شدیم. چاقو رو به دست جراح بدن میگن عمل خیر انجام داده، چرا؟ برای اینکه اونجا ازش عدم رأفت صادر نشده، رأفت صادر شده. پس همین چاقو زدن نمیتونیم بگیم چیه، عمل خیر یا شر، یا اینکه ضرب برای تأدیب شما اصلا فرزند، اونجا نمیگن کار شر انجام بده، گرچه این ضرب انجام شده، این حرکت دست انجام شده، ولیکن اونجا عدم رأفت صادر نشده بلکه رأفت صادر شده. خود اون عمل به ما هو عمل نمیتونیم بگیم امر شره. بعد ببینیم که مسبوق به یک امر وجودی هست که به خاطر رأفته، یا به خاطر یک مسبوق به یک امر عدمی هست که به خاطر عدم رأفتش هست. معید ما شدیم. بنابراین هیچ کدوم این از افعال به ما هو افعال، به مای افعال، اینها امر خیر و شر نیستند. در نگاه فلسفی اتفاقا اون فعل چون وجود است مسابقه با خیر است، هر وجودی مسابقه با خیر. حتی توی کتاب تجرید الاعتقاد هم مرحوم خواجه نصیر طوسی که کلامو می نویسه اونجا می نویسه که وجود مسابقه با خیر است و عدم مسابقه با شر است. هر شری مسابقه با عدمه. مسابق یعنی از همون حیثی که شما عدم را انتظار میکنید، از همون حیث شر را انتظار میکنید. همه این مباحثی که خود گفتیم اگر یک نظر دقیق فلسفی داشته باشیم این گونه هست: هازا به نظر الى حقیقت الوجود الاصیله، و اما به نظر الى ما یعتبره العقل من الماهیات که المتلبست بالوجود المستقله، اینطور می شود. ما دو تا نظر می تونیم داشته باشیم، یک نظر وجودی و یک نظر ماهوی. نظر وجودی داشته باشیم، ما یک فاعل بیشتر نداریم و همه اونها میشن چی؟ علل معده. علل معده یعنی چی؟ یعنی مقربتون للمعالیل الى فیض المبدع، همه میشن مجالی فیض، دیگه فاعلی در طول فاعلی نیست. و تنها یک فاعل داریم و او فاعل قریب همه فعلها میباشد، خداوند میشه فاعل قریب. ولی اگر نگاه بکنیم چی؟ به ماهیت، که ماهیت یک وجود مستقلی براش اعتبار بکنیم، اعتبار میکنیم نه در عالم خارج این گونه باشه، ولی گفتیم که میتونیم وجود غیبی را ما وجود نفسی بهش بدیم، اختلاف نوعی با هم ندارن، این کار رو ذهن میتونه انجام بده. وقتی اینها وجود مستقل پیدا کردن که انه اینها میشن فوائلی در طول فاعلیت حضرت حق، تو این نگاه اون فاعل قریب چی میشه؟ همین فوائل. فاعل بعید چی میشه؟ ذات واجب الوجود. این به نظر بدویه، ولی در نظر دقیق فلسفی که ما نگاه وجودی بکنیم اصلا فاعلی جز او نداریم و همه اینها میشن مجلای فیض، کاری اونو انجام نمیدم. اما اگر به ماهیتش نگاه کردی، یه استقلالی براش دیدی، همه اینها میشن فوائلی در طول فاعلیت حضرت حق. اینها هم کهنه فیض از اونها صادر میشه و اینها میشن فاعل قریب و ذات واجب الوجود میشه فاعل بعید. این به نظر بدوی هست، چنانچه حضرت علامه صفحه 267 همین کتاب میگه که این دوتا نظر، یکیش بدویه، یکی نظر دقیق فلسفی. حضرت علامه، اینم بگیم بد نیست، توی اسفار تعلیقی دارن جلد ششم صفحه 327، ناظر به این طریق اول و طریق ثانی که ما نگاه وجودی داشته باشیم یا نگاه به ماهیت اشیا داشته باشیم، این هست که میگه طریق اول طریق کثرت در وحدت هست و طریق ثانی طریق وحدت در کثرت می باشد. خوب دقت بکنید، اینو باید توضیح بدید. طریق اول طریق کثرت در وحدت می باشد و طریق ثانی طریق وحدت در کثرت می باشد. یعنی چی؟ وقتی ما میگیم که کثرت در وحدت، یعنی شما واحد را دیدین و کثرت منتوی در اون واحد داره میبینین، کثرت در وحدت، یعنی اول وحدت رو داره میبینین و تمام این متکثرات را در پرتو اون واحد دارین میبینین. این نگاه توحیدیه که اول او را ببینی و در پرتو هو متکثرات رو ببینی. اگر نگاه وجودی شد همینطوره دیگه، تنها کسی که فاعل است و همه میشن علل مؤده در پرتو اون فاعلیت حضرت حق. کثرت در وحدت، یعنی اون چیزی که غالبه چیه؟ وحدت. اما طریق ثانی طریق چیه؟ وحدت در کثرت. یعنی شما اول دارین چی میبینین؟ کثرت رو میبینین. کثرت رو که میبینین به وحدت میرسید. اول همین فوائل قریب رو میبینین، بعدا میگی منتهی میشه به چی؟ به واجب الوجود. خب سطح کدوم بالاتره؟ ما در عرفان میگن آقا چهار مقام داریم: کثرت محض، وحدت محض، کثرت در وحدت و وحدت در. ما در مقام کثرت محض است. کسی که کافر باشد هر چی میبیند کثرت میبیند و ما تو همون حیطه کفری، ما فکر نکنیم در حیطه ایمان، هر چی میبینیم کثرت میبینیم. میایم بالاتر میشه چی؟ وحدت در کثرت. وحدت رو میبینیم ولی کن در چی؟ در کثرت. آیات قرآن چیه؟ تو این چی؟ فعینما تولو فثم وجه الله. اول متکثرات را میبینی، بعدن پی به یک وحدت میبری. فعینما تولو کثرت، فعینما تولو فثم وجه الله. این مقام چی هست؟ وحدت در کثرت. بالاتر میاد انسان، میشه مقام، مقام چی؟ وحدت، بله کثرت در وحدت. کدوم آیه قرآن اشاره به این هو معکم اینما کنتم. این مقام میگم مقام کثرت در وحدت. اول وحدت رو میبینیم، هو معکم، او با شماست، اون وحدت در این اول وحدت غالب هست، کثرت رو در دل وحدت میبینیم. لذا سطح این آیه هو معکم بالاتر از فعین و متولو فسما فجل. تا به جایی میرسه اصلا دیگه کثرتی نمیبینی، کثرتی کم به اعتباری است، میشه وحدت محضه و اوهدی از نفوس بین مقام میرسن. و اون آیه قرآن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، اصلا جایی برای کثرت نمیگذار. اول و آخر و ظاهر و باطن هموست و جز او کسی نیست. پس این چهار سطح سیر و سلوکه: کثرت محض، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت و وحدت محض. این دو تا طریقی که بحث کردیم ناظر به این کثرت در وحدت و وحدت در مقام، مقام توحید افعالی شد. من یه شعرم برای شما بخونم که این مباحث اوقعی در نفوس شما بشود. این شعر رو که گفتم قبل از طلبگی گفتم، قبلش من تقریبا سال 82، سال 82 الان سال 91 هستیم، 9 سال پیش من این شعر گفتم. البته ملهم از کتابای حضرت آقای حسن زاده آملی هست، ناظر به توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. باید ز خود فانی شد و در حضرتش باقی شدن، از جام خو نوشیدن و تا سبغت اللهی شدن. کو محرم رازی که تا فهم چنین سری کند، پرده درد زین غنچه و تا شعر گل معنی شدن. شرط وصول او سه جام از باده توحیدی است، از فعل خیش و و صفت و ذات خود فانی شدن. توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذات. حالا حضرت آقای حسن‌زاده آملی توحید افعالی رو مثالش به انگشتر و انگشت میزنه. وقتی که این انگشت میچرخد، انگشترم میچرخد. حالا شما فکر میکنین انگشتر داره میچرخه، در صورتی انگشت چرخیده که اون انگشترم چرخیده. یعنی لا مؤثر فی الوجود الا انگشت. اینجا نظام عالم هستی هم همینجوره، ما که نه انگشتری هستیم که بر انگشتیم، ولی همه چی رو میبینیم انگشتر رو میبینیم، اون صاحب انگشتر رو نمیبینیم. این توحید افعالی. انگشت انگشتر مثل فانی شدن در فعل اوست، با چرخش انگشت بین انگشترم راهی شدن. باید که از رنگ صفت پیرایه گردی چون قمر، نو تا نور شمس آید ببین مهتاب پنهانی شدن. این مثالی های حسن زاده آملی در توحید صفاتی میزنه که وقتی شمس میاد دیگه مهتاب نورشو در مقابل شمس میبازد، تمام صفات ما در مقابل صفات حضرت حق. اتفاقا اگر صفتی هم اینجا دارد، این مستنیر دیگه، این ماه مستنیر از او هست، تمام صفات او در این تابش کرده. میگردنه ماه در کدورت تام خودشه. توحید صفاتی یعنی تمام صفات کمالی از آن اوست. الممکن ما شمت راحت العلم، سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. ما همیشه در کتم جهل خودمون هستیم و هرگز از جهل خودمون خارج نمیشیم. اون دعای آقا امیرالمومنین انت العالم و انا الجاهل، اینا شعر نیست. یعنی وقتی آقا امیرالمومنین به حیث امکانی خودش نگاه میکنه، به حیث مایل الخلقی خودش نگاه میکنه، هر چی میبینه جهل میبینه. و انت العالم، بارها گفتیم که مسند محلایی به الف و لام افاده حذف میکنن. یعنی تنها کسی که علم داره تویی، اینش توحید صفاتی. باید که از رنگ صفت پیرایه گردی چون قمر، تا نور شمس آید ببین مهتاب پنهانی شدن، در بحر ذاتش بایدی فانی شدن همچون حباب. بگذر ز خویش و زین حجاب، تا آن که دریایی شدن. چی شده ذات ما در مقابل ذات حضرت حق میپنداریم؟ به خاطر اینکه ما یک وجود حبابی داریم. وجود حب، اصلا حباب یعنی چی؟ حباب اگر متخلع به خلع بشه حباب درست میشه، اون نبودش باعث نمودش میشه. حباب چی میشه؟ از دریا جدا میشه، یک خلعی درش ایجاد میشود، یک نبودی درش ایجاد میشود و همون نبودش باعث نمودش میشود. این خلع برداشته بشه دیگه حباب نیست بلکه دریاست. ما این خلع وجودیمون اگر برداریم، خلع وجودیم باعث شده که من انا میکنم، خلع وجودیم. اگر این خلع وجودی رو برداریم، متصل با همون دریا خواهیم، دیگه حباب نیستیم، دریا هستیم. توحید، توحید ذاتیه. در بحر ذاتش بایدی فانی شدن همچون حباب، بگذر ز خویش و زین حجاب، تا آن که دریایی شدن. مجنون به پشت خانه لیلی معطل مانده است، ار خواهدان وارد شدن باید که لیلایی شدن. اون قضیه رو شنیدیم که لیلی میره، مجنون میره دم خانه لیلی، میگه کیستی؟ میگه منم. میگه برو که محرم نیستی. میره سالها ساخته برداشته عشق لیلی میشه، بر میگرده در میزنه، میگه کیستی؟ میگه تو. این میگه تو این میگه حالا محرم این خانه. اون انانیت باید برداشته بشه. انانیت که برداشته بشه انسان هاتف قلم را بشکن و آتش بدین مصحف بزن، باید که جام می زد و در میکده ساقی شدن. این ناظر به توحید افعالی و صفاتی و توحید ذات. فصل بعدی رو اشاره بکنیم. کتاب چیزی نداره، از بیرون میباید بالاخره مشهون به بحث عرفانی و قرآنی و نها بشه. فصل تاسع، این که ان الفاعل التام اقوا من فعلهی و اقدم، هم اقواست یک و هم اقدم است. اقواس یعنی اشد، هر علتی از معلولشیه اشده. چرا؟ برای که ما گفتیم معلول عین و ربط نسبت به علتشه، خب بعد علت اشد و وجودن از معلولش باشد. این یک مطلب. و این یک امر بدیهیه، چنانچه صدرای شیرازی این مسئله رو اشاره میکنه، یه امر بدیهیه که علت اشد و وجودن از معلولش. مطلب دوم این که علت اقدم از معلولش هست، که اینم جزء امور فطریه. فطریات یکی از امور بدیهی هستن، ولی چن قیاساتها معها یه قیاس خفی داره. اینا رو دیگه انواع بدیهیات یکی چی بود؟ فطریات بود. که این که هر علتی باید مقدم از معلولش باشه، و این در همه علل ساری و جاری است، نه تنها در علت تامه بلکه در علل ناقصه که شامل علت مادی و علت سوری هم بشود، علت غایی و علت فاعلی هم بشود. یک شبهه اینجا پیش میاد، یه نفر میاد میگه آقا اینطور نیست که این علت اقدم از معلولش باشه. مثال میزنه، مانند ماده و صورت که معل معلول هستند، بلکه عین المعلول هستند. ماده و صورت انسان چیه؟ حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق معل انسان هستند، اقدم بر انسان نیستن، بلکه عین انسان هستند. اگر حالا بخواد این اجزا مقدم بر این مرکب باشد، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. حیوانیت و ناطقیت باشد ولی کن انسانیت نباشد. یعنی لازمش این انسانیت باشد و انسانیت نباشد، تقدم مشایلان است. بنابراین هر علتی مقدمه بر معلولش نیست، چنانچه ما ماده و صورت میبینیم که معل معلول هست، بلکه عین المعلول هست. و اگر بخواد اقدم باشد تقدم شیئا نفسه پیش میاد. جواب چیه؟ میگیم آقا این اول، این که بحث ما در مورد ماده و صورت نیست، در مورد علت مادی و علت صوریه. فرق هست بین ماده و صورت و علت مادی و علت صوری. علت مادی چیه؟ مانند این که این ماده را نسبت به اون مرکب در نظر بگیری که اون مرکب بشه چیه؟ انسان. خب این حیوانیت میشه علت مادی برای انسان. صورت هم اگر بیاد به شما از کنم چی، نسبت به اون مرکب سنجیده بشه میشه علت صوریه برای اون مرکب که انسان باشه. میبینیم هر کدوم از این اجزا علت هستن، ولی کن اون مرکب دیگه علت برای چیزی نیست. حیوانیت و ناطقیت شدن علت برای انسان، ولی کن انسان علت برای چیزی نشد. بنابراین فرق هست بین این حیوانیت و ناطقیت با انسانیت. اونها علت هستن ولی کن این علت نیست. این که میگین عین المعلول هست، عین المعلول پس نشد. و قبلا هم اگر یادتون باشه ما گفتیم جنس و فصل تقدم به تجوهر نسبت به چی دارن؟ نوعش دارن. تقدم به تجوهر یعنی چی؟ یعنی در مرتبه ذهن اگر بخوای انسان رو تصور بکنی، اول باید حیوانیت و ناطقیت را تصور بکنی. بهش میگن تقدم به تجوهر که در مرتبه ذهن همیشه. حالا اینجا در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ در مورد علت مادی و علت صوری که تقدم بالعلیه نسبت انسان داره، نه ماده و صورت. ماده و صورت بارها گفتیم فرقش چیه؟ حیوانیت رو اگر با ناطقیت در نظر بگیریم میشه ماده، ولی که همون حیوانیت نسبت به اون مرکب در نظر بگیریم میشه علت مادی. به بیان اخرى میتونیم بگیم آقا اجزا غیر از مرکبن، عین مرکب نیستن. چرا؟ و از یه طرف هم اجزا مقدم هستند و اون مرکب مؤخر است. شما اجزا رو دو جور میتونین در نظر بگیرین، یا اجزا به شرط شیء یا اجزا لا به شرط. اجزا و لا به شرط در نظر بگیریم که بشه حیوانیت و ناطقیت، اینها مقدم هستند. ولی کن اگر اجزا و به شرط شی در نظر بگیریم، یعنی به نحو مرکب در نظر بگیریم، میشه مؤخر. این بیان حکما هست که بین اجزا و مرکب فرق هست، گرچه مرکب همان اجزا هست، ولی کن اجزا به شرط شیه. اما اون اجزایی که علت ایجاد اون مرکب میشوند، اینها اجزاء لا به شرط هستند و اجزاء لا به شرط مقدم هستند بر اجزاء به شرط شی. نگین اجزاء عین مرکبند. چرا؟ برای اینکه مرکب همون اجزا هست. همینجا مچگیری میکنه. مرکب همان اجزا هست، اجزاء به شرط شی یا اجزاء لا به شرط به شرط شی. در صورت ما میگه اجزاء لا به شرط مقدم است بر اجزاء به شرط متعدی. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه، که در مورد ما منه الوجود بحث میکنیم، نه ما به الوجود، الا الله سبحانه لا حول ولا قوه الا بالله العلی عظیم. این همون توحید افعالیه. اون آیات قرآن نمیخوندیم، اینا رو همه اینجا بنویسیم. با پنج مقدمه به این ذل مقدمه میرسیم. قد تقدم مقدمه اول، ان العلیت و المعلولیت ساریت فی الموجودات، فما من موجود الا و هو علت لیست به معلولت. بعضی از اینها رو در این سلسله طولیه وجود میبینیم که موجودی که علت هست و معلول نیست، که همون واجب الوجود بشود. او معلول لیس به علت، یا معلولی هست که دیگه علت نیست، که همون ماده اولا بشود. او علتون لشیئن و معلولون لشیئن، که وسط این سلسله طولیه علت برای مادون خود و ببخشن علت برای مادون خود و معلول برای مافوق خود است. این مقدمه اول. و تقدم ان سلسله العلل تنتهی الى علت لیست به معلولت، سلسله علل منتهی به علت میشه. این به نگاه بدوی دیگه ها، که ما میگیم سلسله علل، میگر نه تو نگاه دقیق فلسفی ما اصلا سلسله علل نداریم. ان سلسله العلل تنتهی الى علت لیست به معلولت و هو الواجب تعالی. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم. و تقدم انه تعالی واحد وحدتن حقتن حقیقیتن سمدیه. چه مواز بلندی بود که اونجا مطرح کردیم. لا یتسنا ولا یتکرر، فرض سنویت برای اون نمی شود. و غیرهو من کل موجود مفروض واجبون به، واجب بلغید نسبت بین دارد، ممکنون فی نفسه. و اما مقدمه چهارم. و تقدم ان لا غنا للمعلول عن العله الفاعلیه، معلول از علت فاعلی خود مستغنی نیست. کما انه لا غنا له عن العله التامه، چنانچه از علت تامه خود مستغنی نیست. فهو تعالی علت تامه لكل في عین انه علت فاعلیه. و از ذات واجب الوجود اون علت تامه برای کل موجودات در عالم عین است. و اما مقدمه پنجم. و تقدم ان العلیت فی الوجود و هو اثر الجائل و ان وجود المعلول رابطون به نسبت الى علته قائمون بها، معلولم وجود رفتی نسبت علت دارد. کما ان وجود العله مستقلون به نسبت الیه مقدمون له. لا حکم للمعلول، آقا زیر این خط بکشین، این رو با طلا باید روی قلبتون بنویسین، لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله و به و به واسطه اون علت هست. هیچ حکمی برای معلول نیست، میگه این که برای علتش. مثال انگشت و انگشتر، حرکتی که این انگشتر میکند در حقیقت حکمش به اسناد حقیقی برای انگشت است. میگن آقا افعال شر، میگیم افعال شر از باب عدم و ملک است دیگه، اونا رو هم گفت. هیچ حکمی برای معلول نیست، میگه برای علتش. فهو و تعالی الفاعل المستقل فی مبدئیته علل اطلاق، خداوند فاعل مستقل هست. و القائم بذاته فی ایجاده و علیته و هو، این دیگه نتیجه فهوه، این فافا نتیجه ها فهوه تعالی الفاعل المستقل. و هو المؤثر به حقیقت معنی الکلمه، لا مؤثر فی الوجود الا هو، تنها کسی که تأثیر میگذارد اوست. لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک العلیت و الایجاد، تنها کسی که تأثیر میگذارد اوست. این که حضرت امام دقت بکنه میگه آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا به یه نگاه دیگه هم یعنی گفت آقا رزمندگان هم هیچ کاری نمیتوانند بکنند، چرا؟ برای اینکه خرمشهر را خدا آزده، اصلا هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. حقیقتش این، اگر کسی پیوند با او بخورد خدایی میکند در عالم، کسی نمیتونه جلوش بگیره. لا مؤثر فی الوجود الا هو لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک العلیت و الایجاد الا الاستقلال النسبی. اگر معلولم استقلال داشته باشه، استقلال نسبی هست، استقلال اعتباری، نه اینکه در عالم خارجی استقلالی پیدا بود. فقط در ذهن ما میتونیم این وجود فی غیره رو وجود فی نفسه اعتبار بکنیم. فل علل الفاعلیت فی الوجود معداتون، همه این علل فاعلیه فی الوجود، اینها دیگه علل هم بهشون نمیتونیم بگیم، معداتون مقربتون للمعالیل الى فیض المبدع الاول، همه اینها مجالی فیض میشوند، نه اینکه اینها خودشون مفیض بشوند، مجالی فیضند. و فاعل الکل و فیض المبدا الاول و فاعل الکل تعالی، همه اینها مجالی فیض است. هذا به نظر الی حقیقت الوجود الاصیله المتحققه به مراتبها فی الاعیان، این به نظر دقیق فلسفی هست. چنانچه صفحه 267 بین این دو تا نظر میگه این یکی نظر بدویست و یکی نظر فلسفیست، دیگه نمیخونم اونو. و اما به نظر الی ما یعتبره العقل من الماهیات، اما اگر عقل اعتبار کرد اون ماهیات جوهریه و عرضیه را که المتلبست بالوجود المستقله، که اینها تلبس به وجود مستقل دارن، فی ذلک فهو تعالی علتون تنتهی الیها العللو کلها، همه این علل دیگه منتهی به اون علت میشن. یعنی که انهو ذات واجب الوجود میشه علت بعید و اون علل هم میشن مفیض، دیگه مجلای فیض نمیشه. این نظر بدیه. فما کان من الاشیا ینتهی الیه بلا واسطتن فهو علتو، ما موصوله آنچه از اشیا منتهی میشود به اون واجب الوجود بلا واسطه، اون واجب الوجود میشه علتو. و ما کان منها ینتهی الیه به واسطتن، اما اون چیزهایی که منتهی میشود به واجب الوجود با واسطه فهو علتو علته، واجب الوجود میشه علت علتو، یعنی میشه علت بعید. و علت و علت شیء علت لذالک شیء و علت العله علت دیگه. فهو تعالی فاعل کل شیء و العلل کلها مسخره له، اینا تسامحیه دیگه که ما بگیم علل مسخر داریم، اینا در نظر بدوی است. ما اصلا عللی نداریم که مسخر باشه، یک علت بیشتر. الفصل التاسع فی ان الفاعل التام الفاعلیت اقوى من فعله، این یک، و اقدم من فعله دو. اما انه اقوى وجودا و اشد، فلان الفعل و هو معلوله رابط به نسبت الی، وجود ربطی نسبت اون واجب الوجود دارد. قائم الهویت به و هو المستقل الذي يقومه و يحيط به، این والله بكل شيء محيط، یعنی تمام اون محاط وجود ربطی این محیط دیگه، وقتی احاطه احاطه وجودی شد اینجور باید معنا کرد. ولا نعنا بالاشدیت الوجود الا ذلك، ما اگر میگیم اقوا وجودن و اشد وجودن هست به این معنا هست که معلول وجود ربطی نسبت به علتشه. و هازا یجری فل علت تامه ایزن کما یجری فل فاعل المؤثر، این فاعل مؤثر و علت تامه فقط ذات واجب الوجود هست. و قد عد صدر المتعلهین المسئلت بدیهیت، یعنی مسئله بدیهی هست. البداهت و حاکمتون به ان العلت المؤثره هی اقوى لذاتها من معلولها فیما یقع به العلیه و فی غیرها، و در غیر این علت مؤثره لا یمکن الجزم بذلک ابتداءا، دیگه یک امر بدیهی نیست بلکه یک امر نظری هست، نیاز به برهان دارد. انتها کلامو، اینا دیگه معنا نمی کنیم، زشته دیگه. نهایی رو کسی معنا بکنه زشت برا فایده. و اما انه اقدم وجودن من فعلهی فهو من الفطریات، اما مطلب دوم که اقدم از اون فعلش هست، این از فطریات، از اون انواع بدیهیاتی که بشود فطریات، ببخشید از خود به شما هستم، یقینیات، یکیش بدیهیات بود، یکی از اون یقینیات چی بود؟ فطریات بود. این فطریات هست، از بدیهیات نیست، یعنی قیاساتوها معها یه قیاس خفی داره، نیاز به یه تأمل داریم که علت اقدم از معلولش هست. اون قیاس خفی چیه؟ اون کبرا چیه؟ لمکان توقف وجود الفعل علی وجود فاعله. و هازا ایزن کما یجری فل فائل یجری فل علت تامه و سائر العلل، دقت میکنین؟ ولی تو اون اقوا وجودن نگفتین در سائر علل تصدی پیدا میکند. اینجا اقدمیت در سایر علل که بشه علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. حالا شبهه پیش میاد که ماده و صورت عین معلول هستن، چجور اقدمه؟ و القول به ان العلت التامه مع المعلول لان من اجزاء این علت تامه الماده و صورت اللتین هما مع المعلول. ما میبینیم این ماده و صورت مع المعلوله، یعنی حیوانیت و ناطقیت مع الانسان دیگه، بل عین المعلول، بلکه عین اون معلول هست. فلا یتقدم علیه، بنابراین مقدم بر اون نیست. چرا؟ لاستلزامهی تقدم شیء علی نفسهی و القول مدفوعون و ان المادت لغوی هم معناش بکنه و القول مدفوعون به ان المادت کما تقدم علتون مادیتون لمجموع المادت و صورت الذی هو شیء المرکب. اون ماده علت مادی برای مجموع ماده و صورتی هست که اون شیء مرکبه. اون شیء مرکب چیه؟ انسان، یعنی حیوان نسبت به انسان میشه علت مادی. و کز از صورتو علتون سوریتون لل مجموع من هما، مجموع از اون ماده و صورت. خب این دوتا شدن علت، ولیکن و اما المجموع الحاصل من هما فلیس به علتن لشیئن، خود این مرکب دیگه علت برای چیزی نیست. بنابراین یه ثنویتی پیدا شد، اون اجزا شدن علت، این مرکب دیگه علت برای چیزی نشد. فکل واحد منهما علت متقدمه، برای اینکه بنابراین هر کدوم از این ماده و صورت علت متقدمه هستن و المجموع معلول متأخر، فلا اشکاله. به بیان اخرى و هذا معنا ما قیل، که لاهیجی می فرماید ان المتقدم هو الاحاد بالعصر و المتأخر هو المجموع به شرط الاجتماع. اون چیزی که متقدم است آحاد، یعنی اجزا لا به شرط می باشن. این بالعصر یعنی به کلهی، یعنی هر کدوم از این اجزا هستند که مقدمند، ولیکن اجزا لا به شرط دیگه، نه اجزا به شرط لا. به شرط لا بشود دیگه اجزا به شرط لا مرکب درست نمی کنه. اجزا لا به شرط می تواند یشتم و مع الف شرط بشود. و ان المتقدم هو الاحاد بالعصره، یعنی اگر لا به شرط باشند، و المتأخر هو المجموع به شرط اجتماع به شرط شه باشد. بنابراین اجزا لا به شرط مقدمند بر اجزا به شرط شه، که اجزا به شرط شه همون مرکب است. بنابراین اجزا مقدم است بر مرکب، بنابراین علت مادی و صوری مقدم است بر اون مرکب. فثبت المطلوب و صلی الله علیه و آله.